بعد در مرتبه بعد نگاه کنین منجور گام به گام پیش میام تقدیم رو. در مرتبه بعد ما میبینیم داریم خاندانن، وابستگانن، خدمت ها شود که فرزندان انسان و به اصطلاح اهل بیت انسان اینها هستن، اینها و اینها مقدمن بر دیگران. در سوره ابراهیم دارد الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی سمیع الدعاء. خب حالا باید دعا کنیم. رب اجعلنی مقیم الصلاه و من ذریتی ربنا و تقبل دعا باست. رب اجعلنی مقیم الصلاه از خودش و من ذریتی بعد از خودش بچه‌هاش و بستگانش. بعدم میگه و تقبل و قبلش هم داره ان ربی سمیع الدعا، بعد این بعدم باز و تقبل دعا، که این در سوره ابراهیم بود. در سوره بقره و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا و تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا و اجعل مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک. رفت سراغ ذریه. در سوره شعرا از حضرت نوح هست، اونا هست ابراهیم بود، یه رب نجنی و اهلی راستیه نمای عمل و نجینا و اهلی بچه این تعبیرات. حضرت موسی در سوره اعراف قال رب اغفر لی و لأخی و ادخلنا فی رحمتک و انت ارحم الراحمین. در مرتبه متأخره توجه کنید میره سراغ چی؟ سراغ فرزندان و ذریه و اهل و خاندان و اینها، میره سراغ اینها. من یک دو تا روایت بعد میخونم چرا اشاره میکنم به چراش. جهت اینه، من یه بحثی داشتم در باب تربیت و اینجا حالا به کار میگیرم، من کمال ربط با بحث دعام داره. اینجا انسان که میمیرد و از این نشعه به نشعه دیگر میرود، درسته خودش هست و اعمالش، خب توش خودم دعا میکنم غفران و مغفرت و رحمت و همه چیز حالا اینه که کارایی که کرد، از اینجا که میره اونجا من عرض کردم انقطاع کلی انسان پیدا نمی کنه از این نشعه. وقتی به نشعه برزخ ما میریم نمیریم، ما اینجا نشعه برزخ داریم میگه، بعدش هم نشعه چیه؟ بعدش عالم قیامت سیر میکنیم این جلو. ما در نشعه برزخ انقطاع کلی از این عالم نداریم و لذا تعلقاتمون یه سنخ هست مثل فرزندانمون خواند اینا هست، رابطه تا حدودی هست و از طرفی چون این رابطه هست لذا اون موقع من گفتم روایتی هم خوندم جا بحثش نیست چون بحثش کردم من مفصل، چون این رابطه هست فرزند دنباله وجودی انسان در این عالم است که انهو بخشی از هستیم را در اینجا گذاشتم و چی؟ و این رابطه هم قطع نیست. لذا من عرض کردم میراث حقیقی به معنای حقیقی فرزند است، نه مال. چرا؟ چون از مال انقطاع کلی پیدا میکنم. من میرم یه رابطه اعتباری بودی، فهمیدی چی میخوام بگم؟ تموم شد. ریاست فاطمه صلوات، تموم شد. چی هر چی بگی چو همه اینا تموم شد. هیچ رابطه دیگه نیست، فقط یک رابطه است. چون این رابطه است میراث حقیقی برای انسان فرزندان هستند. چه پدر چه. حالا این ارثیه‌ای که من گذاشتم و رفتم، هر چه از او صادر شود با من رابطه. اگر صالح باشد، شد اعمال صالحش پرعش مرا میگیرد. رسیدی شما برز من که در بحث تربیت من گفتم، چون مسئله تربیت کردن منه، محصول کار منه، محصول کار من. اگر نعوذ بالله طالح باشه از اون طرف، اینی که شما میبینید در آیات دیدید، شما این مسئله رو پیش میکشه. توجه کن چه از کرد رابطه این وقت، این رابطه دقیق بود. من به اصطلاح فرزندی رو مطرح کردم و میراث که خیلی روشن. و همینجور دیدید که والدیه، پدر و مادر، اونها علل معده من بودن برای اینکه در این عالم به این نشه آمدن و هاکذا. ما به طور کلی ما میگیم نسبت که تعبیرم ما داشتیم اهل بیت تعبیرش، چون خاندان این رابطه ها، چون قوی تر از رابطه های دیگه است، چون اینها مؤثر هستند. چون مؤثرند دعاهای خیری را که میکنی برای خودت در مرتبه متأخره برای اونها بکن، چون ثمره اش به تو چی میرسه. این غیر از اون بحثی است که من سابق کردم. یه وقت اینا رو با هم خلطش نکنی که اگر انسان دعا به غیر بکند چندین برابر خدا به او عنایت میکند. یه بحث کلی بود من اونجا بحث کردم، دعای به غیر. چه بحث بعد من بحث اون غیر اینها ربطی به این نداره. این بحث دقیق تری بود من از آیات وارد شده. توجه کنید تقدیم و تأخیر بود. توجه کنید ربطی به اون بس کلی بود آقای به غیر. این نه، تقدیم و تأخیر دارم میگم. در یه روایتی دارد که ام سلمه نقل میکند از پیغمبر اکرم، قالت بینما رسول الله صلی الله علیه وسلم اندی فارسل الى حسن و حسین و علی و فاطمه. میگه پیغمبر اکرم پیش من بود، فرستاد پیش امام حسن و حسین و علی علیه السلام و حضرت فاطمه سلام الله علیه. فانتزع کساء عنی، اون عبای من رو برداشت از به اصطلاح سر من، فالقاه علی نهرونه و قال اللهم هؤلاء اهل بیتی، خدا اینا اهل بیت من، دعا داره میکنه دیگه، فذهب عنهم الرجس و تهرهم تطهیرا، ولیدی رو از اونا ببر پاک پاکشون. یا در یه روایت دیگری است که اینو ابن عباس نقل کنه از باز اسماء بنت امیس، میگه اخبرتنی اسماء بنت امیس انما انها رمقت رسول الله صلی الله علیه وسلم فلم یزل یدعو لهما خاصه، میدیدم پیغمبر اکرم همینجور دعا میکنه برای اون دوتا خواسته، بعد یه یعنی علیان و فاطمه. لا یشرک ما به دعایهی احد، کسی دیگرم اضافه نمیکنه. خدمت تو عرض شود که این روش در تقدیم و تأخیر بود در دعا گفتن. اول خودت، فرز بعد فرزندانت، خاندانت، ابوینت، کسانی که به تو وابسته است در دعا کردن. حالا من عرض میکنم و بحث دعا به غیر، حالا بحث جدایش که بعد من یه بخشیشو بعد وارد شدن که قبلا بحث نکردم. و اینی که راجع به پیغمبر اکرم داشت نسبت به ائمه هم دارن، که نسبت به انبیا هم ما داریم که در مرتبه بعد نسبت به امت دعا که حالا بعد انشالله من وارد میشه، نسبت به امت خودشون، خاندانشون و امتشون. این روشه در دعاهایی است که معصور است از آنها. توجه کنید، حالا من گفتم بعد جنس وارد میشم راجع به من. جهتش اینه که اونها که انهو دو چیز اساسی در نظرشون بود، یکی دعا، دیگری دعوت. دو تا چیز، اول دعا، دعوت. توجه کن، حالا اول دومیش من نمیخوام تقدی به آخر بگم، اینجا دو تا چیز ببینید همشون دارن، دعا، دعوت. پیغمبر اکرم همین کارو میکرد دیگه، هم دعوت میکرد هم چیکار میکرد؟ دعا میکرد. تمام اولیا رو که شما نگاه کنید سلسله وار همین روش رو که سرآمد اونها حسین علیه السلام است. حسین علیه السلام در تمام مسیر که می آمد هم دعا می کرد و هم دعوت می کرد. هر کس که بود، به تعبیر من نگاه به مذهبش هم نمی کرد. اون شخص فرازی می گه نشسته بودیم داشتیم قضا می خوردیم تو خیمه. شما شنیدید دیگه، زهیر عثمانی مسلکه، شما میدونید یا نه؟ زهیر عثمانی مسلک اصلا، فهمیدی؟ علی مسلک نیست، راحتت بکنم، عثمانی مسلک. حتی میگه به این که من عمل حجم تموم شده بود میامدم مقید بودم تو را برخورد به حسین نکنم، اون نبینم چیست عجیبه ها، خواست نبینه حسین علیه السلام. میگو هر جا که او خیمه و خرگاهشو برپا میکرد من از اونجا حرکت میکردم میرفتم، ولی یه جای دیگه مجبور شدیم، در یه طرف خیمه و خرگاه من بود، یه طرف هم مال او. و زهیرم از شخصیت های بزرگ عربه، میتونید که خاندانش و ثروتش و خیلی معروف، غلام ها و عشیره که همراه شدن. میگویدشون قضا میخوردیم، یه وقتی دیگه نفهم دم خیمه زهیر رو کرد به زهیر، یا زهیر عجب ابا عبدالله، حسین اهل دعا و دعوت است. نمیگه خدایا زهیر رو فرض کن هدایتش کن، نه، دعوتش هم میکنه. میگه ما هممون چنون سکوت گرفت ما رو که تعبیر اینه کن علا رؤوس نده، مثل که پرنده رو سر ما نشسته که آدم تکون نمیده نکنه بپره، همینجور سرامون پایین بود. میگه کسی که سکوت روش گرست همسر زهر، گفت یا زهر سبحان الله، پسر پیغمبر تو رو دعوتت میکنی میخونه ته نه بلند نمیشه بری، خب برو ببین چی میگه، حرفاشو گوش کن. برد می نویسن رفت به سراغ خیمه حسین علیه السلام، گفتگوی بین امام حسین و زهیر به طور روشن نداری، من ندیدم در تاریخ، اما این هست: فما لب سنجا مستبشر. دیدن این زهیر از توی خیمه حسین اومد بیرون، این یه چیز دیگه شده. بشارت در صورتش، قد اشرق وجهه، اصلا یه نوری به صورت این آمده، تلعلعی داره این. همین که رسید به خیام خودش، رو کرد به همشون گفت همه تون برین، با شما هیچ کاری نداره. بنی اعمامش بودن به هاشون، گفت همه تون برین. گفتن زهیر چی شده؟ گفت عزمت علی صحبت الحسین، بنا گذاشتم با حسین باشم، من از این جدا نمیشم. زمینه مساعد، دعوت، دایی ببین کیه، چه اثری گذاشت. حتی رو کرد به همسرش گفت تو هم برو. همسرش در جوابش گفت من کجا برم، من منشأ سعادت تو شدم. چطور شده روز قیامت تو پیش پیغمبر میخوایی اونجا سرافرازی کنی، من پیش فاطمه این کارم.
حب الحسین، 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 وسيلة السعداء.
شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز، همراهان گرامی رادیو معارف. بعد از شنیدن برنامه حقیقت بندگی، در ادامه برنامه‌های بخش شبانگاهیمون، دوستان خوب من اومدن تا برنامه زنده، دلچسب و مورد پسند شما، یعنی زیر نور ماه رو، با اجرای همکار خوبم آقای حمید سوری و میهمانان عزیزشون تقدیم حضورتون کنن. با شما این برنامه رو میشنویم تا ساعت 12 شب.
بسم الله الرحمن الرحیم. اینکه این روزا و شبا حال و هوای دلامون خوبه و توی هوای اردیبهشتی ماه خدا نفس میکشیم درسته. اینکه قدم زدن تو ساحت لحظه هایی که ما رو به خدا نزدیک میکنه و سرشار میشیم از عطر اجابت درست، اما همین گوشه کنارا تو همسایگیمون هستن آدمایی که سفره دلشون به اندازه عشقشون به خداست، آدمایی که کافیه یه حرف یا یه جمله یا حتی یه خاطره از اونا حال دلمونو خوب کنه و زندگیامونو متحول کنه. آدمایی که مثل من و شما هم، اما روزگار چرخ زندگی رو جور دیگه‌ای براشون رقم زده. حالا ما هستیم و داستان زندگی این آدما در زیر نور ماه.
ماه عاشقی است، ماه نور و آیه ها، روشنی را پیش کن درگذر از سایه ها، روشنی را پیش کن درگذر از سایه ها، درگذر از سایه ها، راه راه روشنی است، کاش فردایی شویم، روز روز ماه را درد شیدائی شویم، روز روز ماه را درد شیدائی شویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم ایران سلام، شبتون بخیر و طاعات و عباداتتون قبول باشه. به زیر نور ماه امشب خیلی خیلی خوش اومدید. ممنونم که امشب هم این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید و در واقع وقت گرانبهای خودتون رو برای گوش دادن به داستان و روایت زندگی مهمانان امشب برنامه ما گذاشتین. ساعت پایانی پنجمین روز از ماه مبارک رمضان رو داریم سپری میکنیم و همه ما در دعای امروز از خدا اینطور خواستیم که خدایا ما رو از آمرزش جویان و بندگان شایسته و فرمان بردارت و همچنین از دوستان نزدیک خودت قرار بده. آمین یا رب العالمین. انشالله که همینطور باشه و در این ماه مبارک دوست خوب و میهمان خوبی برای خدای عزیز و حکیم باشیم. اینجا با افتخار زیر نور ماه.
ستاره بارون شبای مهره، صورت عاشقای قرص ماه، برق نگاه آینه های مؤمن مثل ستاره ای چراغ راه، مثل ستاره ای چراغ راه. جاری چشمه های نور و قرآن، وقت بهاری اذان و افطار، زمزمه دعا و عطر نیاز گل میکنه تو لحظه های دیدار. ستاره بارون شبای مهر،
شبتون پر ستاره، شبتون پر از معنویت، حال و هواتون خوب باشه در این شبهای عزیز عبادت، شبهایی که مزین هست با عطر و بوی قرآن چون بهار قرآن، شبهای مهربانی، شبهای افطار دادن، شبهایی که سحر بیدار میشی و ابو حمزه میخوانی و با خدای خودت آرام مناجات میکنی. انشاءالله که همیشه حالتون خوب باشه. امروز در تقویم کشورمون همطور که خیلیاتون میدونید روز اهدای عضو، اهدای زندگی نامگذاری شده و مهمانان امشب زیر نور ماه بدون ارتباط با این موضوع نیستن و داستان زندگیشون حتما شنیدنیه. خانواده محترمی که اعضای بدن عزیزشون رو به علت مرگ مغزی به عزیزان دیگه هدیه میدن و جان دیگران رو نجات دادند، امشب در استودیوی برنامه ما حضور دارن، قرار هست داستان رو بگن و صحبت بکنیم. البته خب گاهی وقتا در بعضی جاها ممکنه بعضیا یه مقدار ناراحت هم بشن و حالشون هم یه مقداری گرفته بشه، اما همین که آدم زندگی رو میبینه، تپش قلب رو میبینه، نفس کشیدن رو میبینه، خیلی خوشحال میشه، از خدا شکر میکنه به خاطر بودن چنین انسانهایی در کنار خودش. امشب برنامه ما رو از دست ندید، هر کسی در هر کجا که داره صدای ما رو میشنوه. 22:53 است، بریم یک بخش رو بشنویم، برمیگردیم.
من گفتم بچه‌مون دیگه دارم از دست میدم، بذار دل چند مادر راضی بشه، خدا بلکه قبول کنه از خود مینات. خودش پارسان محرم از اون تلویزیون نگاه میکرد، خیلی خوشش اومد، گفت مامان چه کار خوبی کرده، ببین مادرش چقدر خوشحاله. گفتم مینات چه حرفیه، سخته برای مادرش. گفت نه مامان اگه پیش بیاد این کارو بکن برای من.
چند تا خواهر برادر هستین شما؟
یه دونه داداش داشتم نمام چیمه.
24 ساعت تا حتی اکثر 48 ساعت پس از مرگ مغزی میتوان از اعضا برای پیوند استفاده کرد و اگر این زمان بگذرد به علت برهم خوردن تعادل الکترولیت ها، آنزیم ها و عفونی شدن ریه ها قابلیت پیوند اعضا از دست خواهد رفت.
متاسفانه ریه و کبدش رو نمیتونه ادا بکنه به دلیلی که آنزیمای کبدیش بالا بود و ریهش هم عفونی شده و قراره که کلیه هاش و قلبش اهدا بشه.
چرا عفونی شده؟ یعنی زمان زیادی گذشته از زمان مرگ مغزیش؟
بله، از زمانی که بیمارستان بستریش بود تا رضایت خانواده در واقع اعلام بشه 60 خورده‌ای ساعت گذشته.
هر دردی که از دنیا کشیدم دلم با رحمت تو شاد مونده، امید دارم تو اوج ناامیدی به این شمعی که توی باد مونده.
بله، ممنونم از دوستای خوب ابوالفضل سلیمانی که این بخش رو تقدیم کردن، با هم شنیدیم. همونطور که گفتم روز اهدای عضو، اهدای زندگی، به همین مناسبت دعوت کردیم از کسانی که توی زندگیشون عزیز از دست داده اند ولی سعی کردن جان دیگران رو به این دنیا برگردونند و باعث بشن اونها زنده بشن. خیلی کسا هستن که کمک میکنند، مثل کسانی که تخصص دارن در این زمینه، که بیمار رو و عضو گیرنده رو، کسی که فوت کرده با عضو گیرنده رو، اینها رو به هم برسونند، آشنا بکنند. امشب در استودیو عزیزی در خدمتشون هستیم و مهمان ما هستن که کارشون همینه دقیقاً. رئیس واحد پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی قم، جناب آقای دکتر صمدی. عرض سلام و ادب، شبتون بخیر باشه. خیلی مخلصیم، خیلی ممنونم که تشریف آوردین، نماز روزاتون هم قبول باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان فهیم رادیو معارف و برنامه زیر نور ماه. اجازه میخوام از تبریک عرض بکنم، امروز روز ملی پیوند اعضاست، خدمت کلیه همکاران محترمم که زحمات زیادی تو این سالها کشیدن و تعداد زیادی از مریضایی که مرگ مغزی بودن رو با تلاش و کوشش اونها و کمکی که به من کردن تونستیم به اهدای عضو برسونیم. تبریک عرض بکنم همچنین ماه مبارک رمضان و آرزوی قبولی طاعات عبادات همه مهمانان و روزداران عزیز رو داشته باشم.
سپاسگزارم، خیلی ممنونم از شما. دستتون درد نکنه. آقای دکتر صمدی، کار سختی دارید؟ شغلتون خیلی سخته، استرسش زیاده؟
کار بسیار پر استرس سختیه ولی بسیار لذت بخشه. وقتی که شما میبینید که یک فردی که فوت کرده و عملا 2 روز بعد 3 روز بعد این فرد میره زیر خاک و ارگاناش بعد از 2 روز 3 روز پوسیده میشه و از بین میره، ما کار بزرگی که انجام میشه، خانواده های بزرگی که در بدترین شرایط هستن و بهترین تصمیم رو میگیرن با کمک من بهشون میکنم، من فقط اونا رو راهنمایی میکنم، میگم عزیز شما 3 روز بعد رو تخت بیمارستان نیست، شما 2 راه دارین، یا باید اجازه بدیم قلبش داره کار میکنه، این قلب از کار بیسته و اون بره دفن بشه مثل همه عزیزان که فوت میکنن. کل من علیها فان، آیه قرآن هست، کل هر کس که متولد شده فوت میکنه. ولی یه کار بزرگ دیگه میتونه انجام بدین، با اهدای اعضای این عزیزتون میتونین به چندین نفر حیات و زندگی دوباره ببخشین. یک فرد مرگ مغزی میتونه 8 نفر رو از مرگ نجات بده با اهدای ارگانهای حیاتی مثل قلب، کبد، کلیه، پانکراس و روده.
بله.
و میتونه 70 نفر رو بهبود زندگی ببخشه با اهدای مثلا قرنیه، استخوان، عضروف، عضلات، تاندون ها، میتونه 70 نفر رو از بیماری نجات بده.
بله، بسیار خوب. داستان عجیبی است و خیلی سوال هست، خیلی سوال هست که بپرسم از شما. شاید خیلی دوست داشته باشن بدونن که توی ایران وضعیت ما چطور هست آقای دکتر صمدی برای اهدای عضو. چقدر از کسانی که مرگ مغزی میشن خانوادهشون راضی میشن که عضوشون رو اهدا بکنن؟
جمعیت ایران حدود 80 میلیون اگر فرض بکنیم، سالانه 18,000 نفر متاسفانه در اثر تصادف فوت میکنن. در ایران در سال حدود 5-8,000 نفر مرگ مغزی داریم. 5-8,000 نفر دچار مرگ مغزی میشن. کسایی که مرگ مغزی میشن و شرایط اهدا دارن، همه اون کسایی که مرگ مغزی میشن نمیتونن اهدا بکنن چون شرایط سنی داره، شرایط جسمی داره، بیماری خاصی داره. 2,500 تا 4,000 نفر میتونن اهدا کننده بالقوه باشن.
بله.
ولی متاسفانه ما سال گذشته 900 نفر حدودا 900 نفر تونستیم کشور به اهدا برسونیم، یعنی از 5000 نفر تونستیم 900 نفر به اهدا برسونیم و سال 95 870 نفر به اهدا رسیدن. آماری که ما توی جهانی داریم،
بله،
به ازای هر 1,000,000 نفر تو جهان 20 نفر به اهدا رسیدن، بهش میگن PMP، یعنی به ازای هر 1,000,000 نفر آمار جهانی 20 نفر هست، 1 میلیون نفر جمعیت دنیا 20 نفر آره. به اهدای عضو رضایت دادن. تو کشور اسپانیا بالاترین آمار 34 نفر هست، آلمان مثلا 15 نفر به ازای هر میلیون نفر و برزیل 9 نفر. تو کشور ما سال 90 و سال 85 این آمار 2 بوده، یعنی 2 نفر به ازای 1 میلیون نفر بوده. سال 90 حدود 8 شده، سال گذشته 10.8 بوده، یعنی به ازای هر میلیون نفر 10.8 نفر و رتبه 26 در جهان داریم. استان قم آمارش 13.5 بوده، یعنی تو کشور رتبه 7 و 8 داشت.